تنگنای گرانی افتادن و به نظر من درست مثل کودکی که شما یه طلاف نخ بدین دستش یه باز کنه به دست و پای خودش بپیچه، تصمیمات اقتصادی دولت هرچی اینجوری داره باز میکنه بیشتر به دست و پایش بپیچه و گره های بیشتری رو به خودش میزنه. من یه نکترم بگم، هفته گذشته من یک اشتباه لفظی کردم، بعدا پشتمن نوشته بودن بعضی ها 230 میلیارد تومان ضرر کارخانجات فولاد کشور از ابتدای سال تا الان شرکت های فولاد خصوصی کشور به دلیل قطع برق رو اشتباه گفتن 230 میلیارد دلار. این عدد نیست اصلا، تولید صنایع فولاد ما کلش هم به عدد به معنای ندارم نمیرسه، ولی 230 میلیارد تومان فقط چند تا کارخونه خصوصی فولاد ضرر دادن به دلیل قطع برق و کارخونه دولتی هم میلیاردها تومان و همین قطع برق الان خسارات هنگفتی به کل صنعت ما در همه رشته ها زده.
خوشبختانه اشتباهات لفظی شما در مورد دلار میلیاردیه، ما با یه دلار دو دلار علی باش ممکن اشتباه لفظی بکنیم در مورد دلار
بعدم نیست.
آقای دکتر نوروزاده، این به خبر رو شما هفته گذشته درباره صحبت کردید، برای خبر جدیدتری هم اومده، قطعا در جریان هستید، در مورد فولاد اصفهان. خبر ما دیشب رو خبرگزاری روسیه ریا نوستی داده، گفته که دارن این کارخانه فولاد اصفهان رو بخش اعظمش رو به شرکت KMM روسیه میفروشن، مگنیتا گورسک، و این کارخونه بعد نیست بدونن بینندگان ما طبق آخرین گزارش اینه در سال 2007 455 میلیون دلار سود داشته. قضیه چیه؟ چون بدون سر و صدا لابلای خبرهای گرونی، لابلای خبرهای بیبرقی، بیابی، بحران اتمی، اعدام‌ها، یک همچنین معامله‌ای هم داره میشه و هیچ جزئیاتش رو منتشر نکردن به طور رسمی.
ببینید جناب چالنگی، در ادامه صحبت‌های دکتر سازگاره در باره اقتصاد، یه نکته رو من بعد اینجا اضافه بکنم. ببینید تمام نهادهایی رو که ما داشتیم که میتوانست اقتصاد ما رو هدایت، حداقل نگم به صورت مستقیم به جهت صحیح، میانه میان برد این اقتصاد رو ببره، اینها رو در آقای احمدی نژاد از بین برد. در درجه اول سازمان برنامه و بودجه که علی رغم تصفیه و پاکسازی ها هنوز شخصیت هایی بودن در اونجا که واقعا دلسوز مردم بودن، دلسوز اقتصاد بودن. بعد آقای احمدی نژاد بدون این که ذره تخصص در اقتصاد داشته باشه میاد و حرفایی رو اعلام میکنه. دیروز دیدم معاونشون اعلام کرده این دولت دلسوز حداقل در طول این چند سال اخیر 6 میلیارد به مردم پول داده. اینا فکر میکنن ملتی رو تبدیل به گدا بکنن اقتصاد مملکت رو جلو میبره. متاسفانه بانک های ما هم دوچار اشتباهات عظیمه شدن، یعنی کسی اومد ازشون وام گرفته به جای اینکه بگن آقا تو برو پلان بیار که این کاری که میخوای بکنی چیه، الان اگه میخوای یک کاری تولید بکنی، میگن آقای آمده 200 میلیون دلار در کیش هتل ساخته با 200 تا. خب برای چی ساخته هتلی که نصف سال خالیه و اتاق؟ یعنی ببینید برنامه ریزی ها همه یه جور کلا کلاست، یعنی میان یک برنامه ریزی میکنن آقا اینجا 100 میلیارد خرج داره در حالی که خرج 30 میلیارده، 70 میلیارد اینجا خوش 70 میلیارد تومان خورده میشه. اقتصاد ایران تبدیل به اقتصاد مافیایی شده. دفعه پیشم خدمت رو عرض کردم، اولا این بنیادها به جان مردم افتادن، صندوقهای بازنشستگی رو گرفتار کارخانه های ورشکسته کردن. و در مورد ذوب‌آهن این رو بهتون بگم، رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا شعاری رو که توی دهانها انداخت استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود، یعنی استقلال شعار اول بود. بعدم آقایون هم آقای خامنه‌ای هم این اخیراً دوباره میبالن به خودشون که نگاه کنید ما مستقل‌ترین کشور جهان هستیم، نگاه کنید هر چی دلمون بخواد انجام میدیم، هیچ کس به ما نمیتونه بگه چی کار بکن. اما ما یکی از وابسته‌ترین کشورهای جهان هستیم، منتها درجه وابستگیمون این است که قبلاً اگر ما روابط درست حسابی داشتیم، حداقل خوب خاطرات علم در اومد، معلوم شد اینجورا هم که ماها تصور میکردیم نه شاه وابسته بود نه دولت ایران و رژیم ایران نوکر خارجی، نه، برامون روشن شد. اما آقایون مدعیان مستقلن، سرنوشت ما رو کی راجبش تصمیم میگیره؟ کره شمالی. سرنوشت ما رو کی تصمیم میگیره؟ بلوراشیا، روسیه سفید. سرنوشت ما رو کی تصمیم میگیره؟ آقای پوتین، آقای مدویدوف. شما نگاه کنید، روسیه در ایران هر کاری دلش بخواد میکنه. من یه بار دیگه اینجا فیلمان در خدمتون گفتم، بعد از انقلاب دولت KGB برای اینکه فقط پرونده تیمسار مقربی دستش بیفته و این چجوری ساواک پی برد مقربی جاسوسه، پدر خودشون رو در آوردن. اون جریان دیدارشون با نماینده یک سازمان اون زمان بود که دستگیر شد و چه بساطی پیدا شد. منظورم اینه که روسیه برای به دست آوردن اینقدر اطلاعات از ساواک چه بلاهایی به سر نماینده خودش آورده، یک سازمان سیاسی. امروز روس‌ها در همه جا حضور دارن. حتی به نظر من میدونن تعداد گلوله‌هایی که ما داریم چند تاست. در آرزوشون آب‌های گرم خلیج فارس بود، الان کارشناساشون با همسرانشون در آب‌های گرم خلیج فارس شنا میکنن. همه نوع امکانات برخوردارن. روسیه شده فعلا موسکو، شده قبله آقای خامنه‌ای و قبله دولتش، و روس‌ها همه کار میکنن. بله، زباهن ما رو امروز میخرن. یکی از واحدهایی که در ایران سوددهی داشته، 450 هم چند میلیون دلار سود داده. فردا میان کارخانجات دیگر رو به روسیه واگذار میکنن. چون خود رو در برابر جهان قرار دادن، گمانشون این است که روسیه یار و پشتیبان و حامی خوبی است. متأسفانه روس‌ها دریای مازندران ما، سهم ما رو که ما مالک مشا بودیم به 11% رسوندن. در مورد زباهن هم ادعای 51% کرده کارخانه روسی، و من بسیار متاسفم چنین چوب حراج به استقلال و حاکمیت ملی ما آقای خامنه‌ای و حکومتش زده.
مراد شما فکر میکنم مقصودتون قبل از انقلاب بود، داستان آقای مقربی؟
بله، تیمسار مقربی قبل از انقلاب ساواک گرفتش به خاطر جاسوسی. بله، بعد از انقلاب در خیابان ویلا آقای سعادتی اونجا اومدن در حال دادن پروندهش به نماینده شوروی دستگیر شده.
خب آقای سازگار، در یه همچین شرایطی وزیرا رو، سه وزیر جدید رو انتخاب کردن. یک ماجرایی هم اتفاق افتاده، نقل قولی کرد آقای احمدی نژاد در جریان هستیم، برخی از بینندگان احتمالاً نمی‌دونن، گفتن که رهبری هم موافق بوده هم به نماینده‌ها توصیه کرده که به این وزیرا رأی بدین. شریعت مداری، آقای شریعت مداری در کیهان نوشتن که این جعله و فریادشون بلند شد. دفتر رهبری تایید کرد که نقل جعل نیست و نقل قول درست.
بله،
پرسش من اساسا اینه که وقتی که این اختلاف نشوندنده چی هست؟
من قبل از اینکه اینو جواب بدم یه نکته ایرم حیفم میاد نگم در ارتباط با بحث قبلی، و اون این است که دیدم باز لابلای اخبار که فاز 8 و 9 حوزه گازی پارس جنوبی که شرکت ملی حفاری ایران خودش حفاری کرده بود اشتباه از آب در اومده، روزی 50 میلیون متر مکعب گازی که قرار بود وارد شبکه بشه نخواهد شد، به امسال زمستون هم به سال نخواهد داد، و از حالا پیش بینی میشه که متاسفانه، خبر خوبی نیست ولی متاسفانه، زمستون ما دور بر 500 میلیون متر مکعب گاز در روز خواهیم داشت و مصرف خانگی به تنهایی 430 میلیون متر مکعب خواهد بود اگر سرمایه تازه عجیب غریبی نشه. بنابراین 200 میلیون متر مکعب که صنایع نیروگاه ها، صنایع پتروشیمی اینا احتیاج دارن قطعی خواهد داشت. اگر بر گاز خونه ها قطع بشه و مصیبت احتمال داره، بدل اینکه به سری نیروگاه ها هم گاز نمیرسه، زمستون هم باز ما قطع برق خواهیم داشت. ضمن اینکه اصولا برق عقب از برنامه هم که گفتیم آقای احمد نژاد برق نساخته، در نتیجه آقای فتاح وزیر نیروش هم مجلس خارج استیضاح کنه و 10000 مگاوات برق هم تازه نساخته عقب هستن. به هر حال این آشفتگی، مرادم این است که وقتی که دولت سوء مدیریت داره، وقت به نون و آب و مایحتاج مردم که میرسه مثل آب و برق و گاز و یه مملکت پر انرژی، باعث میشه که اینجور سردرگمی و مشکل شه. اما حالا به قول شما در این فضا آقای احمدی نژاد دوباره سه تا وزیر دیگه در مجلس برد که رأی بگیره. این سه وزیر، آقای کردان وزیر کشور به جنجال کشیده شد. من به خودم فکر میکردم اگه آقای احمد نژاد فقط صحبت آقای دکتر نوری زاده رو دو جلسه قبل جلسه قبل تو برنامه ما شنیده بود، ای بسا منصرف میشد و آقای کردان رو به مجلس نمیبرد.
شایدم لجم
به لج آقای نوری زاده بردنشون به مجلس. البته اینجوری که معلوم شده این کشمکشی که شما مطرح کردید بین روزنامه کیهان برای اولین بار و آقای احمدی نژاد، معلوم که آقای خامنه ای در جریانه. اما همونجوری که حسب مدیریت پیشینه آقای خامنه ای، ایشون نوع مدیری است که یکی از ضعف‌های اساسی مدیریت رو داره، حاضر نیست مسئولیت تصمیماتی که میگیره رو بپذیره و حاضر نیست پشت مدیران بلافاصلش بایسته. یکی از اصول اولیه مدیریت، مدیر باید عرضه داشته باشه، تصمیم بگیره و پای تصمیمش بایسته و عرضه داشته باشه از مدیران زیر دستش دفاع بکنه. آقای خامنه این ضعف اساسی در شخصیتش داره، بعد 20 سال گذشته به وضوح در صحنه‌های مختلف دیده شده. ایشون دوست داره در همه امور جزئی دخالت کنه، هر وزیری میخواد معرفی شه ایشون نظر بده، هر سفیری میخواد ارسال بشه بیت باید به وزارت خارجه نظر بده، اما حاضر نیست جلوی پرده بکنه بگه من کردم. پشت پرده ایشون یواشکی و مسئولیت نمیپذیره.
شاید دلیل ضعف نباشه، یعنی مثلا
شاید هم زرنگیه مثلا. نه نه، دموکراسی اگر بود ایشون نباید دخالت میکرد. اگر دموکراسی بود
عمل اون کارو بکنن، ولی در ظاهر بگن مجلس انتخاب کرد.
آخه برای اینکه ایشون مثلا وقتی خاتمی رئیس جمهوره 13 تا وزیر اطلاعات رو باهاش سلنجار میره، آخرش سر دوره نجف آبادی رضایت میده که بگذارین و رسما ایشون تا حتی در مسئله وزارت ارشاد تا حتی انتصاب اعضای شورای تئاتر رو شخصا نظارت میکنه، کیو بذارن اونجا تئاتر رو ممیزی کنن، سانسور کنن. در جزئی ترین جزئیات ایشون دخالت میکنه، پرونده های بچه‌هایی که زندان میرن رو شخصا خودش مثل یک افسر اطلاعاتی نظارت میکنه. همه کسایی که زندان بودن این تجربه رو دارن و دیدن که چجوری بازجوها در واقع با بیت مرتبط میشن. اما جلوی پرده ایشون دوست داره که بگه من نیستم، تو هیچ کاری دخالت نمیکنم. اگه قرار ایشون بر عدم دخالت بود، وقتی آقای احمدی نژاد افشا کرد دیروز در مجلس که رفته با مقام رهبری صحبت کرده و سه تا وزیر رو ایشون آقای کردان هم به خصوص جنجالی بوده گفتن ایشون که مخالفتی ندارم، اگه ایشون بناش بر عدم دخالت بود یک کلام گفت آقا به من هیچ ربطی نداره.
ممکنه بنا بر عدم دخالت جلو پرده،
جلو
پرده، ولی پشت پرده.
ولی بیشتر به نظر من آقای چالنگی ناشی از ضعف شخصیتی ایشونه، برای اینکه گاهی که چیزهایی که حتی در حوزه مسئولیتش هم ایشون بوده وقتی به یه جایی میره ایشون فوری دستشون میکشه کنار و میگه من نبودم. من بارها هم عرض کردم ایشون به نظرم در قصه خود دولت آقای احمدی نژاد هم اگر کار سختر از این بشه احتمالا فوری پاشون میشه کنار. به هر حال این قصه در مورد آقای کردان با پرونده‌ای که ایشون از مجلس شیشم داشت، تحقیق تفحص مجلس شیشم از صدا و سیما، اصلی ترین محورش آقای کردان بود، مشکلات اخلاقی و مشکلات مالی آقای کردان، قصه که در مجلس افشا شد، مسئله مدرک دکترای ایشون که گفته بود از دانشگاه آکسفورد ایشون دکترای حقوق داره، بعد داد نماینده ها در اومد که دروغ، امروز هم سایت الف چاپ کرده بود که از آکسفورد هم استعلام کردن و حتی یه به شک کردن گفتن آقا ایشون فوق دیپلم هم نداره، اون مدرکش هم نداده، و بدتر از اون تو ما چند سال هم در دانشگاه آزاد ایشون تدریس کرده و بابت همین مدرک قلابی حقوق گرفته از صدا و سیما با به اصطلاح رده شغلی که با این مدرک بوده و هاکش، و جنجالی شد در مجلس. آخرم ایشون با 169 رأی در واقع 100 نفر بهش رأی ندادن، ایشون رأی آورد آخر سر که واقعا یه نقطه سیاهی هم شد به سرنوشت به کارنامه مجلس هشتم. اما چرا آقای احمدی نژاد یه کسی مثل آقای کردان رو که خب یه موقع به مؤتلفه یا خیلی نزدیک بود و بیت هم به نظر من آقای خامنه‌ای حسب معمول با این اطلاعیه که امروز داده سعی کرده بگه من نبودم، ولی بیت هم پشتیبان آقای کردان بود و هست و آقای احمدی نژاد غلط نگفت در مجلس، کیهان هم بی خودی سینه چاک میکنه، بنابراین چرا این آقای کردان رو گذاشتن با این همه سوء سابقه؟ وزیری که باید گفت وزیر منصوب بیت و آقای احمدی نژاد الان در وزارت کشور، کسی که سوء استفاده های مالی، اخلاقی، مدرکی، نمیدونم تحصیلی، همه چی بهش نسبت میدن، و شاید ما هیچ وزیری نداشتیم که با یه همچین کارنامه به اصطلاح لکه‌داری بفرستنش پشت میز وزارت از مجلس. ایشون به نظر من یک چیز در کارنامش هست و اون است که انتخاباتی که سال آینده در پیشه، دولت قصد احتمالاً دخالت و تقلب و دیگه رو به بند توش داره و آقای کردان در پیشینه‌شون داده هیچ ابایی نداره از بدنامی و اینکه بگن که دست تو اینم کرد. من البته چیزی مثل آقای پور محمدی در کارنامه ایشون ندیدم.
هیچ وزیری نبود.
نه. که اینطور در مجلس در واقع پتش رو آب ریخته باشن، وگرنه آقای پور محمدی اگه پتش رو آب میریختن خیلی بیش از اینا نکات تاریخ داره در پرونده. ولی دیروز در مجلس در واقع خلاصه این وزیر کشور محترم رو سکه یه پول کردن به دلیل به حق به نظر من با اسنادی که رو کردن با کلا، ولی بالاخره با فشاری که با حرفی که آقای احمد نژاد که مقام رهبری موافقه ایشون رو رأی اعتماد گرفتن فسادش در وزارت کشور که حالا استاندارا و فرماندارا و اینها و احتمالاً انتخابات سال آینده تبدیل بشه به یک انتخاباتی بس. که از حالا باید گفت با بودن این وزیر کشور تشتش و پشت بون افتاده.
تفسیر شما آقای دکتر نوری‌زاده به اضافه این که واقعا این دعوای کیهان وزیران احمدی نژاد بیت رهبری دعوای واقعی مردم هم هست یا برای مردم چندان تفاوتی نمی کنه حسن یا حسین از خودی های نظام اسلامی وزیر کشور باشن یا وزیر هر چیزی بید؟
خوشت عرض کنم، من اجازه بدید یه مقدار اینجا با دوست عزیزم دکتر سازگاره اختلاف نظر داشتم در این مورد که آقای کردان منصوب مستقیم آقای خامنه ای بود، یعنی آقای احمدی نژاد به هیچ وجه آقای کردان رو نمیخواست، چون این آقای خامنه ای است که نقشه خاصی برای انتخابات ریاست جمهوری داره و علی کردان که سالها مشاور نزدیک ایشون بوده امور مالی آقای خامنه ای رو ایشون شخصا اداره میکرده، بنابراین آقای کردان از محارمه، از کسانی است که بسیار نزدیکه. و اینکه آقای احمدی نژاد گفته مقام معظم، برای که احمدی نژاد نمیخواست کردان رو، اون نظرش به دیگری بود، آقای رحیمی یا هاشمی رو میخواست. به هر حال برای مردم طبیعتاً امر و زید فرقی نمیکنه، چون کارنامه های همشون رو میبینن، همه نوکران یک مولان رو به قبله شارای آذربایجان هم نماز میخونن، بنابراین فرقی برای مردم نمیکنه. یه وزارت خونه های هست چرا با کار روزمره مردم سر و کار داره، برق و آب و نفت و غیره، ولی وزارت کشور بیشتر مسئله است که در درگیرنده عملکرد است که با گروه ها و دستبندی های داخل نظام سر و کار داره. گمان من این است که آقای کردان رفته در وزارت کشور که مندیات مقام معظم رهبری رو اجرا کنه و آقای احمدی نژاد از این بابت دلگیره. این که کیهان اومده به نظر من از اون اشتباه های خیلی لپی آقای شریعت مداری بوده که یکی دوتا هم تالا نبوده، خب یه چوبی هم خورد بابتش که دیگه از این کارا نکنه.
بله من خواهش مون اختلافاتتون از اول برنامه
شروع کنید. نه اختلافی نیست. به نظر من اینی که کیهان مخالفت کرده یه مقدارم به این برمیگرده که آقای کردان، آقای پور محمدی از همون محفلی در میاد که آقای حسین شریعت نداری و آقای حسینیان، آقای شریعت نداری دلشون میخواستن که آقای حسینیان رو بکنم وزیر کشور. بنابراین مشکل آقای شریعت مداری که به قول آقای دکتر نوری‌زاده چوبش هم خورد امروز از بیت رهبری این است که اینا از محفل، یعنی اون محفل اطلاعاتی امنیتی آدم کشی، یعنی که آقای پور محمدی هم از اینجا بود و داغ دل آقای شریعت مداری مال تعویض پور محمدیه، هنوز هم اون داغ براش تازه است و دلشون هم میخواست حسینیان رو بکنن که آقای احمد نژاد نتونست در واقع این کارو بکنه و درست هم رای نوزه آیا من نوزه خودش میخواد سید مهدی هاشمی رو بگذاره که مجلس رای نمیداد،
یعنی حسینی ها رو بکنن وزیر کشور.
بله بله، آقای شریعت مداری و اون محفل اونها خواستشون این بود در واقع که داغ دل آقای شریعت مداری از اونجاست که کیهان اینجور ناپرهیزی میکنه.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگارا و سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوری‌زاده.
تعدیگ هم گذاشتیم براتون،
به اندازه 20 ثانیه تعدیگ به خیلی من بینندگان گذاشتید. بازم ممنون هستیم از شما حضور مهمانان چهارشنبه شب‌های ما با پایان برنامه میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر سراسر ایران زمین. روز و روزگارتان همواره خوش باد.